ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار این برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر میشود، اما گزارش هم داریم در مورد این که سازمان بین المللی مهاجرت سال 2021 را سال پردرد و رنج برای افغان ها می شمارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید مشکل زنان و اطفال افغان را خوب درک میکند. حکومت طالبان میگوید موارد بازداشت و شکنجه نظامیان سابق را پیگیری میکند. در یک انفجار در شهر کویته بلوچستان چندین نفر کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای حقوق زنان و دختران اظهار داشت که مشکلات زنان و اطفال افغان را خوب درک می کند. امیری می گوید به صفت یک زن و یک مادر خوب می داند که زنان و اطفال افغان بار وزنین فاجعه بشری را تحمل می کنند. امیری در جواب یک پیام که به نمایندگی از زنان افغان به او فرستاده شده بود در تویتر خود در این مورد سخن گفته است. در این پیام که خانم امیری خودش هم آن را نشر کرده، به نمایندگی از زنان افغان آمده که آنها به قید و شرط حقوق خود را می خواهند، ولی قبل از آن باید برای اطفال خود مواد غذایی پیدا کنند. رینا امیری که یک امریکایی افغانی الاصل است، درست قبل نماینده خاص امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر تعیین شد. او بعد از گرفتن این وظیفه در اولین پیام خود گفته است برای بهبود وضعیت زنان و آسیب دیدگان در افغانستان از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد. حکومت طالبان میگوید موارد بازداشت، ناپدید شدن و شکنجه نظامیان سابق را پیگیری میکند. احمد الله وسیق سخنگوی حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان به فرمان عفو عمومی رهبر خود ملا هبت الله متعهد.
این موارد چنان زیاد نیست که در رسانه ها از آن یادآوری می شود. در جایی که خودسری و تخطی صورت گرفته باشد، حکومت افغانستان آن را پیگیری می کند. مثل که دروز پیش یک ویدیو در رسانه ها دست به دست شد، فرد مذکور تعقیب و بازداشت شد و اکنون در زندان است و تحقیق از وی جریان دارد.
روز دوشنبه گذشته نشر ویدیوی شکنجه دگرمن رحمت الله قادری، یک قمندان کندک اردوی سابق افغانستان، در رسانه های اجتماعی هنگامه برپا کرد. وی در کابل بازداشت شده بود. روز چهارشنبه گذشته نیز یک ویدیو در رسانه های اجتماعی نشر شد که در آن یک نوجوان دیده می شود که از سوی طالبان به خاطر نوشته های انتقادی در فیسبوک شکنجه می شود. طالبان می گویند چین از ادامه رابط و همکاری با افغانستان اطمینان داده است. ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید وانگ یو سفیر چین در ملاقات دیروزه خود با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرا در مورد صحبت کرده است. اعلامیه دیروز ریاست الوزرا می افزاید که ملا برادر با ابراز امتنان از کمک‌های بشردوستانه چین با مردم افغانستان روی گام‌های بیشتر برای بازسازی اقتصادی کشور تاکید ورزید. نمایندگان حکومت چین از این قبل نیز با رهبران طالبان ملاقات‌هایی داشتند. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. ملل متحد می گوید از ماه آگوست تا نوامبر به بیش از 16700 زن در افغانستان بسته های صحی توزیع شده است. صندوق نفوس ملل متحد UNFPA در توییت دیروز خود گفت که این کمک به هدف مسئولیت زنان هنگام زایمان صورت گرفته است. ارزیابی ابتدایی این اداره نشان می دهد که با گسترش بحران بشری در افغانستان امکان دارد زنان بیشتر با تهدید مرگ روبرو شوند. ملل متحد می گوید در افغانستان در هر دو ساعت یک زن به علت مشکلات مربوط به حاملگی جان می دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید کار ساختن یک مرکز جدید توانبخشی فیزیکی را در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آغاز کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در توییت دیروز خود افزود که با تکمیل شدن کار این مرکز شمار مراجعین روزانه از 125 به 250 تن افزایش خواهد یافت. این تعمیر جدید در کنار تسهیلات دیگر یک ساحه ورزشی نیز خواهد داشت. تان بخشی فیزیکی یا فیزیکال ریهابلیتیشن یک رشته طبابت است که به وقایت تشخیص و معالجه بیماری های ناتوان کننده با وسایل فیزیکی ارتباط می گیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان در یک انفجار بم دست کم 4 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. ضیاءالله لانگو مشاور خانوادگی وزیر اعلی بلوچستان گفته است که این انفجار دیروز بعد از ظهر توسط ریموت کنترل صورت گرفته. قمندان پلیس کویته فدا حسین میگوید انفجار در یک زمان رخ داده است که اعضا و طرفداران جمعیت علمای پاکستان از یک مجلس در نزدیکی آن بیرون شده و به خانه های خود می رفتند. میر عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلی بلوچستان این انفجار را یک عمل تروریستی خوانده و در رابطه با تلفات آن همدردی و تأسف ابراز کرده است. و افزوده است که عاملین این انفجار را به پنجه قانون خواهد سپرد. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. در بلوچستان یک تعداد گروه های جدای خواه و گروه های دیگر مسلح فعال می باشند. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن شب گذشته با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. نظر به خبرها صحبت آنها نزدیک به یک ساعت دوام داشت و بیشتر روی بحران اوکراین متمرکز بود. کرملین میگوید جو بایدن در مورد تحریم جدی علیه روسیه به خاطر بحران اوکراین هشدار داد. نظر به گزارش ولادیمیر پوتین هم هشدار داده است که اگر آمریکا علیه روسیه تحریم ها را وضع کند، رابطه این کشور با آمریکا شدیداً آسیب خواهد دید. در یک ماه گذشته این دومین صحبت پوتین و بایدن می باشد. واشنگتن روز پنجشنبه درباره پرتاب راکت جدید از سوی ایران ابراز نگرانی کرده گفت که در چنین فعالیت‌ها از تکنیک استفاده می شود که برنامه راکت‌های بالستیکی این کشور را بیشتر کمک می کند. بعد از اینکه ایران اعلان کرد که یک راکت دارای 3 ماهواره را به فضا پرتاب کرد، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور از انکشاف ابزارهای پرتابی ایران که نگرانی مهم در زمینه تکثیر اسلحه اتمی ایجاد می‌کند، همچنان پریشان است. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که پرتاب دیروز راکت از سوی ایران قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند که برای حمایت از توافقنامه اتمی سال 2015 صادر شده است. این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا از انکشاف راکت‌های بالستیکی که قابلیت انتقال سرگلوله‌های هسته‌ای را داشته باشد خودداری کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، سازمان بین المللی مهاجرت IOM سال 2021 را یک سال پر از درد و رنج برای افغانها می خواند. IOM می گوید که در این سال صدها هزار افغان آواره و تقریبا 1 میلیون نفر دیگر از کشورهای مختلف به وطن خود برگشتانده شدند. حکومت طالبان میگوید برای کمک به افراد بیجا شده از خود برنامه دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM سال 2021 را که امروز آخرین روز آن است، یک سال رنجاور برای افغان ها خواند. این سازمان در توییت دیروز خود نوشت که در این سال صدها هزار افغان از خانه های خود آواره و تقریبا 1 میلیون تن دیگر از کشورهای مختلف به وطن خود برگشتانده شدند. IOM برای کمک بشردوستانه در افغانستان خواستار 158 میلیون دلار شده است. از سوی دیگر ملل متحد میگوید وضعیت مردم افغانستان حتی قبل از حاکمیت طالبان ناگوار بود و با آواره شدن 250 هزار نفر دیگر در ماه جولای شمار همه بیجا شدگان در مجموع به 35 میلیون نفر رسید. انتونیو ویتورینو رئیس IOM ماه گذشته هشدار داد که جنگ و نزاع دوامدار، ناداری شدید و شرایط اقلیمی ناگوار افغانستان را به سوی فروپاشی سوق می‌دهد. در این میان پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که بعد از استیلای طالبان به قدرت در ماه آگوست گذشته جنگ و خشونت در افغانستان کاهش یافته، ولی گرسنگی که علت عمده آن پلیسی غربی است زندگی میلیون‌ها طفل در افغانستان را تهدید می‌کند. خانم آزاده که مادر 3 طفل است و در گذشته معلم بود میگوید که 5 ماه قبل مجبور شد که به علت جنگ ها از کاپیسا به کابل کوچ کند.
در خانه کرایی زندگی می کنیم و هیچ امکانات نداریم. هوا سرد است. تا اکنون سنگ زغال نخریده ایم و نه هم کدام کمک با ما صورت گرفته است.
حکومت طالبان شمار بیجا شدگان را 1,000,000 نفر ارائه کرده، میگوید که برای کمک به آنها برنامه دارد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
پلان ما برای آنها این است که با همکاری مؤسسات مربوط برای آنها وسایل ترانسپورت فراهم میکنیم. کمک نقدی و مواد غذایی با آنها صورت میگیرد. آنها دوباره به خانه هایشان برمیگردند.
گزارش ها میرساند که با افزایش میزان فقر و تنگ دستی در نیمه دوم سال 2021 میلیون ها نفر در افغانستان با قحطی و گرسنگی روبرو شدند. یک تعداد زیاد بیجا شدگان داخلی در سال 2021 در افغانستان نه صرف به علت جنگ، بلکه به خاطر تنگدستی و قحطی هم از یک منطقه به دیگر کوچ کرده اند. سیگار، یادافتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان، روز گذشته به حواله یک گزارش ملل متحد گفت که در سال 2021 میلادی شمار کسانی که در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند به نصف نفوس این کشور رسید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422-21-12-46-01. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. azadiradio.org و azadiradio.com. فراموش هم نکنید که از ساعت 3 تا 4 امروز بعد از ظهر برنامه ولایت به ولایت نشر می‌رسد که در برنامه های بعدی ولایت را معرفی میکنیم و شما میتوانید به رادیو آزادی تلفن کنید تا مشکلات را از این ولایت ها با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما بعد از یک لحظه توقف مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد که 2 دهه قبل ایران به ایالات متحده کمک کرد تا رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود. به باور روزنامه در آن وقت ایران طالبان را تهدیدی برای امنیت ملی خود حساب می کرد. روزنامه می افزاید حالا که طالبان از 4.5 ماه به این سو کابل را تصرف کردند، ایران و افغانستان هر دو به تحریم های آمریکا روبرو هستند. اکنون این تحریم ها دو کشور را وادار ساخته که اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی خود را کنار بگذارند و خالیگاهی را که بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان ایجاد شده پر کنند. وال استریت جورنال می نویسد بین حاکمان شیعه در ایران و طالبان سنی از گذشته ها بی‌اعتمادی وجود داشت. روزنامه به این موضوع اشاره می کند که در سال 1998 در وقت حمله طالبان بر شهر مزار شریف 10 کارمند کنسولگری ایران در اینجا کشته شدند که این عمل دو طرف را تا مرحله جنگ نزدیک کرده بود. به باور وال استریت جورنال هرچند این دو جناب با هم نزدیک شدند، اما اختلاف در مورد تقسیم آب بین آنها همچنان وجود دارد. نگرانی ایران از قاچاق مواد مخدر افغانستان رفع نشده و طالبان هم ملیشه‌های طرفدار ایران را در افغانستان یک تهدید برای خود می‌بینند. ایبنگ استندر در شماره اخیر خود مصاحبه‌ای را با جنرال نیک کارتر، لوی دریستیز سابق قوای بریتانیا انجام داده. جنرال کارتر شخص است که با رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی برای بی بی سی مصاحبه کرده. این مصاحبه وی در بین تحلیلگران و کارشناسان سوال ایجاد کرده که چرا به جای خبرنگاران بی بی سی یک جنرال